خب بسم الله الرحمن الرحیم. وجه چهارمی که برای اثبات قاعده ملازمه ولو در حد همان نتایج حکم میشد اقامه کرد این بود که کسی بگوید که تجسم اعمال، که این رو بحث کردیم و ملاحظه کردیم. البته اینجا عرض بکنم بحث تجسم اعمال همونطور که مستحضرید یه بحث تاریخی است که حتی در مباحث فلسفی قبل از اسلام هم وجود داشته، برای فلسفه یونانان ها مطرح بوده، بعد هم اختلاف جدی جدی وجود داره دیگه، در حدی که مثلا شیخ بهایی کاملا این رو قبول داره، علامه مجلسی هم با تمام حدت و شدت اینو نفی میکنه و اصلا مستلزم یک گمراهی مهم میدونه، در این حد دیگه که اثبات نفیش محل اختلاف بسیار شدید در عالی ترین سطوح علمی شه هست. نه من یادم نمیاد، نه یادم من یادم نمیاد اصول اونا که خیلی جایی بیاد، تک و توک یه جایی گوشه زده شده. اون روزم عرض کردیم آقای در منطقای 4-5 جا خیلی به این بس توجه کرده، آقای صدرم شاده که دو جایی به این توجه کرده. نه مثلا تو کفای اونا که من خیلی یادم نمیاد، نه اینکه مستقل بحث شده باشه. نه حضرت امام ایشون هم یه جاهایی به این مسئله اشاره داره. خب این نظر مسئله چهارم بود که گفته شد. در تکمیل اون فقط خواستم یکی دو نکته رو عرض بکنم. یکی این که بحث تجسم محل اختلاف بسیار شدید بین بزرگانه، یکی این که خود تصویر تجسم شد 4-5-6-9 بشه تصویر کرد در مسئله تجسم را، و این هم یک مسئله که الان کار ما نبوده وارد نشدیم. یک نکته هم اینه که غیر از حالا اون 4 رأی اصلی که ما اینجا گفتیم در رابطه مجازات های اخروی با اعمال دنیوی که عبارت بود از قرارداد بودن یا علیت ناقصه یا علیت تامه یا تجسم و عینیت، احیانا قولهایی به تفصیل وجود داره، قولهایی به تفصیل وجود داره و گفته میشه که ما مجازات ها را هست، همه اعمال و ملکوتی دارند و اون باقی میمونه، اما نمیگیم مجازات های عالم غیب همش اینه، نمیگیم همش اینه، که خود امام هم گاهی به این سمت آمدن. علتش هم اینه که آیات قرآن رو که ببینیم، از یک طرف ببینیم معاملو وجد معاملو من خیرن محضرا، یوم تجد و کل نفس معاملت من خیرن محضرا، هل تجزون الا ما کنتم تعملون لیورو اعمالهم. اینا مجموعه 20 آیه است که محل استدلال قرار گرفته برای اثبات عینیت و تجسد و تجسم یا تمثل، این تعابیری است که درباره این قانون به کار میره. ولی در نقطه مقابل هم داره خضوح و فغلوح ثم الجحیم سلوح و انواع آیاتی که قشنگ نشون میده که یه عالم عینی وجود داره که او در اون قرار میگیره و در اونجا متنعم میشه یا معذب میشه. اینا ما کم نداریم. این تکمیله ارزم اینه، گرچه حالا خیلی هم رفت و بحث ما نداره، اما گفتم یه اشاره به این بکنیم. در واقع به عبارت دیگه ما در آیات قرآن به ظاهر اولیه اونها که مراجعه کنیم، دو طایفه میبینیم که بعضی ظهوری دارن در این که اون عذاب یا تنعم همون عمل است با تغییرهای متفاوتی که داره، همانه کمی آیاتی که اشاره کردم، و طایفه دومی داریم که ظاهرش این است که نه یه جهان مستقلی وجود داره که او به اونجا منتقل میشه و در اون نشعه بهشت و جهنم که ویژگی های مستقلی دارن او قرار میگیره و از اون متأثر میشه به نحو عذاب یا ثواب و نعمت. خب دیدگاه های مطلقی ما داریم که اون اولین محکم قرآنه، اون بقیه را ما باید بگیم برگردونیم به اولی. دیدگاه دومی وجود داره که میگه محکم اونه که معمول محدثین و فقها و اینا دومی رو محکم میگیرن، میگن یه جهان مستقلی وجود داره و فرد بر اساس اون حالا ویژگی ها و اختزاعاتی که در اعمال حالا نظر اول یا دوم مثلا بیشتر دوم هست منتقل میشه به اونجا و از اون جهان مستقل متأثر میشه. این یه نگاه، یه نگاه اینه که جمعه، نگاه اینه که جمعه و هر دو به ظهورشون میشود بمانند و تحفظ بر ظهور دو طرف کرد، یعنی ضمن این که این اعمال یک ملکوتی دارند و باقی میماند و خودمونم عذاب و ثواب است، در این حال یک جهان مستقلی هم وجود داره، یعنی نیست که همش حال این باشه،
این با ایدیت افتضایی چون هم میتونه
از شود که ولی با این شکل که تجسد رو قبول داره، یعنی میگه یک حقیقت داره، ملکوت داره و بین اون و اون جهان اینجوری یا اونجوری یه مسانخت هایی وجود داره که به خاطر اون مسانخت او رو میبره اونجا یا اونجا میبره. یک چنین جمعی هم وجود داره با تقریرهای مختلفی که هست که اگر کسی بتواند این نظریه جمع را تنقیح بکنه شاید قابل قبول تر باشه. خب این یک اشاره‌ای بود در ادامه این استدلال چهارم و ازش می‌گذریم. اما استدلال پنجم که میشد به شکل نقض و ابرام و نقد و مناقشه همون چهارم را ارتقا داد و در ادامه اون قرار داد، ولی من جداش کردم برای اهمیتی که داره. این استدلال پنجم برای اثبات نتائج حکم، ملازمه بین حکم عقل و نتائج حکم، یعنی ثواب و عقاب هست مثل اون استدلال قبل، اما با این بیانی که عرض میکنم. یک مقدمه در این استدلال این است که اعمال رابطه واقعی دارند، رابطه واقعی دارند، به یکی از انهای رابطه واقعی با اون ثواب و عقاب در آخرت. این چیزی بود که در استدلال قبل هم میگفتیم که میان اعمال خوب و بد و مجازات های اخروی یک رابطه واقعی است. این یک مقدمه که در استدلال قبل هم بود. مقدمه دوم به گونه ای تقریر می شود که اون اشکال دفع بشه. اشکال تقریر قبل این بود که بله اگر رابطه واقعی را ما بپذیریم هر حالا علیت تامه عینیت این رابطه واقعی حقیقی را بپذیریم، اونی که در اون طرف عالم میاد حتما ریشه در این اعمال داره، حسن و خوب داره، این طرفش درسته. اما میگفتیم اشکالی که میگرفتیم اونجا چی بود؟ این بود، میگفتیم از این طرف، آره از این طرف ملازم نیست که ما از کجا میدونیم هرچه اینجا هست بازتاب داره، ممکنه یه چیزایی باشه که اینجا مدفون بشه، اینجور بازتاب ممتد و موج ماندگار که منعکس در اون عالم بشه شاید نداشته باشه. این اشکال ما به اون بحث قبلی این بود دیگه. اینجا تو مقدمه دوم میگه که ما برای اثبات این که هرچی اینجاست با بازتابی در اونجا داره از محاسن و معایب، محسنات و مقبهات، هرچی اینجا هست اونجا بازتاب داره، این رو از خود نقل استفاده میکنی. عقل اینو نمیگه، ما عقل ما الان نمیتونه بفهمه که هرچه انجام میشود از خوبی و بدی به معنای عقلی دنیایی، این بازتابی تو اونجا داره.
اگه اصل تجسم عقل ادراک کرد،
بله،
مگه اصلش رو عقل ادراک کرد تا بخواد حیثیتش رو عقل ادراک
کنه؟ بله، حالا اون دو نظره، انظاری فلسفی و عرفانی هست که میگه عقل میگه که اینا ملکوت داره و باقی میمونه. بله این هست، بعضی هم نه به همون آیه تمسک میکنن، حدود 20 آیه تقریبا میشه جمع کرد که تجسم رو میشه استفاده کرد. ما حالا تو این بحث مقدمه دوم هم میگیم که رجوع میکنیم به خود نصوص و ما اطلاقاتی داریم که مقدمه دوم اثبات میکنه. گیر ما این بود که اونی که ما میبینیم پذیرفتیم تجسمه، یعنی اونچه که اونجا میاد ریشه در حسن و خوب داره، اما هرچی حسن و خوب داره در اونجا بازتا میکنه، پیدا میکنه، این تردید داشتیم. اینجا ما میگیم این مقدمه دوم از خود نص استفاده میکنیم.
مثلا اون تفیزی که میگه که عمل به ملکوتی داره به نظام خود
این طرف تجسم پیدا میکنه، این طبیعی
یه چیزی شبیه
مثل عدم لفظی میگن عام به آبی از تخصیص،
این اصلا چیزی
هست؟ بله نه، گیرش اینه که این ملکوتش ماندگاریه برای ظهور و بروز در اون نشأه داره، این تردید بود. لالا هر چیزی بله ملکوتی داره، این ملکوت ماندگار اونجوری ممکنه یه چیزی دیگه اصلا به حساب نیاد تو اون عالم، حتی ملکوتش منتقل هم میشه، ولی با توجه به اون نظر آخری که گفتم که این یک جمع بین اون دوتا بود، ممکنه اونجوری نباشه.
اگر به حکم عقل ما ثابت کردیم تجسم اختصاصش به بعض دون آخر معنا نداره، بله اگر به تشریع و اعتبار بود
نه همینو دارم میگم، یعنی شما همینو میگن، میگن نمیتونیم با حکم عقل این ریزه‌کاری رو اثبات بکنیم. حالا این استدلالات عقلی که وجود داره فعل جمله میگه، بالاخره یه خبری هست.
تخصیص بردارنش پس یعنی چی؟ اگر یک سری از اعمال بایستی ملکوت در اون ور داشته باشه،
میگه این
ما نمیدونیم
ممکنه یه چیزی مثلا از ملکوت او عذاب اون معنا نباشه.
عذاب من یک چهره باید داشته باشه،
آره، یه ملکوت نازله‌ای داشته باشه که این برد ماندگاری نداره،
حالا خفیف ولی به هر حال یه چیزی داره.
ولی این حالا میشه همون عذاب و عقاب نمیدونه میشه،
ولی الان نشه احتیاط میشه.
احتیاط
که
حالا احتیاط واجبی که این نیست،
دفع ضرر محتمل بود.
نه نمیدونیم دفع ضرر محتمل هم حساب و کتاب داره، هر ضرر محتملی
محتمل
که
اغلاییه.
نه هر اغلاییش هم اون اطلاق نداره.
من فرضاً
مرحوم صاحب منطقه میگه تو شما تحریمه، خود میگه آقا شما هی میگه ایشون ایشون که من وجه بشم نه اونجه نیست دفع ضرر محتمل هم خیلی بحث کردیم.
میگه ما نمیدونیم که چهره تجسمی شوهر تحریمی بشه شکل فلزا، نمیتونیم مرتکب بشیم لعل عذاب باشه.
حالا اون جای خودش، حالا اجازه بدیم من این تقریر رو بگم. تقریر ما اینه که اینجا حالا اگر استدلال عقلیش نباشه، تقریر پنجم میگیم ظاهر اطلاقی خود آیات اینه که همه خوبی ها انعکاس داره، همه آیاتی که خوندیم دیگه اطلاق داره دیگه. یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا، خیر اینجا خیلی شرعی نیست، حالا ظهوره دیگه، حالا این همه ظهوره دیگه. خیر یعنی ان الله یأمر بالعدل و الاحسان، یعنی در همین حالاتون شبهه وجود داره،
یأمر بالعدل
و الاحسان، اون حالا تقلید ششمه که بعد میگم، حالا نیاریم تو کار من مثال زدم، میگم این عناوینی که تو قرآن میاد اصل اینه، هم داره معانی لغویه و عرفی هست اغلاییه، اصل اینه دیگه. این که هم بکنیم برای معنای شرعی متأخر این خلاف خیاله، معمولا این رو هم نبرم.
نه حوائق شرعیه هستن
خیلی، یعنی خیلی عقلی و قلایی دیگه. آیان اطلاق داره، یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا، هر چی که خیر است فی نفس الامر، خیریت داره، این رو محضر میبینه. وجد و ما عملو، اونجا که دیگه خیر و شرم
خیر نفس الامر، خیر اندل اغلا،
خیر نفس الامری که عقل میگه، یا اغلا میگن، اغلا با برگده به اون ما من خیر، قطعا خیر تمام خیرات و حسنات که به حکم عقل است میگه این با ساب داره. و وجد و ما عمل، اون این از اولی اوسم هست، اون میگفت که ما عملت من خیر محضرا، این میگه میفرماد و وجد و ما عملو حاضرا، هرچه انجام دادن اون را حاضر اونجا میدونن، اونجا حاضره. هر تویزان الا ما کنتم تعملون، حالا اون طرفش رو میگه، این دعایه مهمه. و وفیت کل نفس ما عملت، هرچه انجام داده اونجا توفیه میشود و از این قبیل. فمن یعمل مثقال لیورو اعمالهم، حالا اون شد عموم هم داشته باشه، لیورو اعمالهم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، همه اینا باستاب داره. این میشه تقریر دیگری که اشکال اون تقریر قبل رفع میکنه. ما میگیم که به دلیل دو تا مقدمه داریم، یک به دلیل عقلی یا نقلی مجازات های اونجا برآمده از واقعیتی در اینجاست. هل تجزان الا ما کنتم تعملون، عقل میگه بنابر بعضی نظرها، نقلم میگه مثل این آیه، هل تجزان الا ما کنتم تعملون به ما کسبت ایدیه، این باستاب همینجاست، حالا به نحو عینیت و یا علیت و امثال اینها اون باستاب اینجاست. مقدمه دوم میگه که این فعل جمله نیست، ملازمه این طرف رو ثابت میکنه، هرچی اینجاست اونجا خود رو نشان میده. این حکم به این تقریر ملازمه رو اثبات میکنه. البته دو مقدمه اون میشود از خود قرآن و متون دینی به دست آورد. مقدمه اولش اینه که هرچه اونجاست ریشه در اینجا داره، این چیه؟ آیاتی از این قبیل، وقفیت کن نفس ما عملت، نمیدونم هل تجزون الا ما کنتم تعملون، به ما کسبت ایدی کن. مقدمه دوم میگه از این طرف هم ملازم است، هرچه اینجاست از اعمال خوب و بد منعکس میشه اونجا، ولی زب لازم نیست که بله؟
به تکوینه یا به نحو اعتبار،
نه دیگه همه این دو استدلال 4 و 5 مبتنی بر اینه که یک رابطه تکوینی است، همه اینا مبتنی بر اینه.
تکوین اثبات میشه اصلا؟
بله؟
خب اصلا تکوین که اثبات،
حالا اون مفروض داشتیم میگفتیم که حتما یه درجه از تکوین در این وجود داره.
بله
ظاهر آیات و اینها این دلائل عقلی هم فعل جمله واقعا اثبات میکنه. حالا بالاخره الان مفروض ما اینه، رو این مبانی رابطه واقعی میگیم که ملازمه ثابت میشه. این اثبات این چون هر دو مقدمه به ادله نقلیه قرآنی برمیگرده، این دیگه با اخباری هم میشه محاجه کرد، ولی که اون احکام عقلی و نام رو نپذیره، اصلا تردیدهای اساسی در احکام عقلی داشته باشه. میگیم اون چه که اونجاست ریشه در اینجا داره، هل تویزان الا ما کنتم تعملون، و اون چه که اینجاست اونجا باستاب داره. میشه این تقریر پنجم را ارتقا داد به این که این مبحث رو بیاریم بالاتر، بگیم ربطی به این مبنای خاص و خاص نداره، رو هر یک از اون 4-5 مبنا، حتی بگه اعتباری محضه به قرار داده، بازم میگه که قرار اونجای من بر اینه که ما کنتم تعملون. از این طرف هم میگه قرار ما اینه که ما وجد و ما عملو حاضرا ولو به قرار داده من اینجا باشه، چون اونایی که قائل به این هستن که رابطه عینی نیست یا علیت حتی تامه و امثال اینها نیست، خب میگن این قرار روی یک مسالهیه، این آیات رو اینجوری باید معنا کنن دیگه، یعنی مثل علامه مجلسی و دیگران میگن وجد و ما عملو حاضرا، یعنی به اراده الهی با جعل او با قرار او میبینه حاضره، توسط اراده الهی داره، و آیات رو اینجوری معنا میکنن. همه اونایی که تجسم اعمال یا عینیت رو قبول ندارن این آیات رو اینجوری معنا میکنن، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، محضرا به ارادت الله و به جعل خدا. به جعل تشریع دیگه، بله تکوینه. اون اولی ها میگن به تکوینه، این به تشریعه، اراده تشریعه. وجد ما عملو حاضرا به ارادت من الله، این تعبیری است که اونا دارن. میشه گفت که این تقریر پنجم بود دیگه، این اصطلاح به تقریر پنجم میشه بگیم جوری تنظیم میکنیم که دیگه اصلا بند نافشو از اون بحث علیت و عینیت و امثال اینها ببریم، میگیم اصلا اونا رو همه بذار کنار، ما دو چیز از خود قرآن میگیریم، یکی این که هل تویزان الا ما کنتم تعملون، اون چی که اونجاست ریشه در اینجا داره، ولو به جعل من الله به ارادت من الله. مقدمه دوم اینه که تجد کل نفس ما عملت من خیر مهدرا ولو به ارادت من الله، ارادت تشریع من الله، و با این دوتا ملازمه ثابت میشه.
سوال
ذهن
منه که ما اینو نباید ثابت کنیم که اون آثاری که ما داریم میبینیم مطابق همون مرتزم بیه که اینجا وجود داره.
خب اینا
بعد اثبات کنیم.
بله بله بله، از اینا استفاده میشه کار من درسته. میگه ما عملو من خیر محضرا، نه این که خیر همه به این مبتنی برای این بود که خیر را همین خیر به معنای عقلی و عقلایی و عرفی بگیریم.
کل ما کان ممدوحن و مضمومن انزد عقل و عقلا، یعنی خیر قرآن.
بله بله یعنی خیر.
بله
نه نه چه سخته، خیر یعنی خیر دیگه، به خصوص اونجایی که خیلی عقلی است دیگه، حتما مشمولش هست.
نه اصلا آیات نمیاد اول انسان دعا اهو به شر
انسان بالخیر، دعا اهو به بالخیر.
بله یعنی میخوام بگم که ممکن از این به قرینه این آیات که اون خیر که من میگم خیر است که مستفاده از آیات،
خیر نفس الامری است، خیر نفس الامری اون است که عقل اون رو میفهمه، و البته شر اون هست. پاسخ فرما شما اینه که در همه این مواردی که در قرآن داره احسان، عدل، خیر، چی اینها ناظر به حکم عقل است، ولی با حکومت اون احکام شرعیه، یه جایی اگر شارع تعدیل کرده اون برش حاکمه، اون حتما اینطوره. میگه یعمرون بالمعروف، معروف معروف عقلی و عقلایی است، ولی اگر جایی شاره تصرفی در اون کرده خطای من رو نشون داده، میگه عقل نیجا درست تطبیق نکرد، اون میشه به نحو حکومت دیگه، دلیل حاکم داره میاد اصلاحش میکنه.
وقتی استفاده میکنیم از عدل نقلیه دیگه، این دست از مستقلات عقلیه.
بله 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 خارج شد دیگه. بله ولی میخوام بگیم به اخباری هم میتونیم بگیم ملازمه وجود داره با همون آیات. اینم تند چهارم استدلال پنجم به تقریر دیگری است که یه خوردن باز از این جلوتر میره. تا اینجا ششمه، ششم استدلال و تقریر ششم از این هم بالاتر میره. چرا؟ برای این
که
اینو مشکل نیست، دعوا پذیرفته شما اشکال داری بگی. بله ما قبول داریم. بله از شاید که استدلال ششم اینه که از این هم یه مقدار میایم بالاتر. این استدلالات ما را به این نقطه میرساند که نتایج احکام مترتبه بر احکام عقل عملی است، یعنی عقاب و ثواب با اون نسبتی داره و با اون تناسب و مسانخت داره. تا نتیجه حکم اثبات ملازمه میکرد. ما ممکنه بگیم که از اینم بالاتر، نه اصلا این حکمی که عقل میفهمه شارع امر رو حکم میکنه. برای این از این آیات اونا که گفتیم یا بالاتر اون آیاتی که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی، این از قرر آیات قرآنی است دیگه. این آیه شریف از قرر از آیات قرآنی است. تو این معثورات هم خیلی داره که امیرالمومنین ها تو خطبه های نمازجمعه میخوندن، چیزی که ما هیچ وقت نمیخونیم، خیلی کم اومده ترین خطبه های معثوره که این آیه قرائت میشد. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. اینا مفاهیم خیلی عامی است. از متعینش و احکام قطعی عقل عملی است. البته در تطبیق ممکنه شارع اینا را کم و زیاد کرده باشه. اون حق شارع محفوظه در تشخیص، به دلیل اینکه گاهی عقل در تطبیق اشتباه میکنه، به علاوه در کبرا که اشتباه نمیکنه، در تطبیق برایی به خاطر عدم احاطه بر همه جوانب اشتباه میکنه. ولی اصل مسئله اینه که در حقیقت علاوه بر اون که آیاتی که در تقریر پنجم استدلال پنجم گفتیم که اون چی که اینجاست در دنیا ریشه داره، و بعد آیاتی که مقدمه دوم میگفت اون چی که اینجاست بازتاب داره در اونجا، میگیم اونی که اینجام هست، اونی که خیر و شر است به معنای عقلی واقعیش مورد امر و نهی شاره. یه قانونه، خدا به همه محسنات عقلی امر کرده، از همه قبائه نهی کرده. پس ملازمه به فقط نتیجه حکم نیست، به خود حکمم هست. ملازمه خود حکمه، خود شاره داره میگه اگر ما عقل مستقل نمیفهمید یا حدسی میزد و کامل نمیتونست بیاد نهایی بکنه، متمم داره اینجا این ملازمه در حد خود احکام نه نتایج احکام. میگه ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، که اگر حالا عدل را معنای عام بگیریم یا احسان را معنای عام بگیریم، یا اینکه حالا اگر تو این مفاهیم هم یک تردیدی باشه انقای خصوصیت میشه، یعنی خوبی ها دیگه. و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی، اونی که ناپسند است. این و شمول اطلاق اینها بعید نیست که کسی بپذیرد و بگوید که ملازمه ثابته.
نهایتا مطلوبیت این امور،
بله حالا ریزه کاریش که آره اون قدر جامعش الان مسلمه. بیایم بخوام بیام جلوتر یه خود دیگه، الان سخته دیگه، ولی راه داره. البته از شاید که اینم مطلب ششم. این جنبندی ما تا اینجا بود، یعنی سیر بحث تا اینجا بود، و جنبندی ما اینطور میشه که شاید نتوان با عقل مستقل ملازمه در نتایج و به خصوص در صدور احکام بین شرع و عقل را اثبات کرد. گرچه اشعارات وجود داره، استحساناتی وجود داره، اما اطمینانی به اون شاد نشود پیدا کرد. اما به زمینه نلق کل واقعتن حکمون، اونم حالا میتونه به زمینه این مقدماتی که در تقریر 5 و 6 گفتیم ممکن است بگوییم این ملازمه وجود داره. وقت اینجا ما نه اخباری هستیم نه اصولی، به اون معنای حادش. اخباری میگه ملازمه نیست، ما میگیم هست. اصولی میگوید که ملازمه از مستقلات عقلی است، طور که در اصول فقهانا دیدیم. ما میگیم نه، ملازمه از مستقلات عقلیه نیست، از خود شرع و آیات استفاده می شود ملازمه در حد نتایج احکام، بلکه فراتر از اون در حد خود احکام و در
قید مستقلات هم نیست.
غیر مستقلات هم نیست دیگه، بله نه هست اون تا در بعد چه حکم عقلش، ما یه عقل زنی رو قبول داریم تا هم باید در حد عقل زنیه دیگه، که اینا از همون جاییست که نمیگه من عقل هیچی نمیگه. عقل عقل زنی یعنی میگه که با مقدمات عقلی و فلسفی اونا میگه که بالاخره این اعمال دل نمیشه میمونه، همون چیزایی که والا آقای نمیشه کردن تا حالا آدم نمیتونست مطمئن بشه که بگیم این عینا میمونه دو چیونا، ولی فعل جمله عقل میگه اینا یه ماندگاری داره با اون مقدماتی که در به خصوص در حکمت متعالیه هست، اینا دیگه اوج تقریرهاش به حکمت متعالیه هست. اون تا بخواییم حجت بگیریم الان نهایی حرف بزنیم میریم به این قطع اطمینان نمیرسیم، ولی واقعا دستمایی عقلی داره از این نظر اصولیان تو این حد درست میگن، ولی این که بگیم حالا این دلیل تام شد میگیم نه به برکت نقله. این شد یک نظریه بینابین شطور مرگ چی میگن؟ ولی به نظریه به نظرم خیلی قابل اعتماد و اطمینان نیست این مسئله، نه اخباری به اون معنا، نه اصولی به اون معنا، بلکه رای دیگری است. نه این که میگیم عقل اونجا چی نمیفهمه، نه واقعا یک دستمایه هایی داره که او رو جلو میاره را میندازه، و نه هم که بگیم که نه این که عقل مسئله رو نهایی میکنه.
اهل
وفا میکنه نه اهل وفا بله. این نظریه مستقله است، منتها یک بهره ای از هر کدام در این وجود داره.
حالا حکم شرعی رو که میخوام استفاده کنیم فکر کنم دلیلش غیر مستقل میشه، یعنی عقل میگه این حسن است، بعد ما ملازمه ای که از شرع استفاده کردیم به زمینه میکنیم، نتیجه چی حکم
شرعی؟ بله، وقتی میخوایم بگیم که خیانت حرامه یا امانت داری مثلا واجبه یا صدق واجبه کذب حرامه و به عقل مراجعه میکنیم، اون یه بله غیر بله عقل داره، یک مقدمش عقله، واقعا عقل میگه این حسنان قبیحان، ولی مقدمه دومش میگه ان الله یأمر بالعدل والاحسان ما عملوا من خیر محضرا ما عملوا حاضرا.
ما باید ببینیم جمعی احکام عقلیه به حسن و خوب آیا تحت شمول آیا ان الله یأمر بالعدل والاحسان
ارز کردم موجه. ارز کردم گفتم یا میگیم عدل چی هست یا احسان چی
هست،
حالا غیر از این آیه باز میشه پیدا کرد و در اون طرفش ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، منکر واقعا شمول داره، بقی البته ظهور در این ظلم تو روابط اجتماعی داره،
احکام عقلیه به مقابل
عقل
نمیشه،
یا آیاتی که لا یحب الله الظالمین و در بعضی از آیات هم قرائنی داره که ظالم در اینجا اهم از ظلم بین الاثنینی اونجوری و صلی الله علیه و آله و صحبه.